سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
در خدمت آقای مهاجرنیا هستیم انشاءالله. این بار به عنوان در واقع ارائه کننده، یک بار در جایگاه نقد نشستید، یک بار در جایگاه ارائه کننده خدمتتون باشم. جناب ایزده ای صدای ما رو دارید؟
بله من در خدمتتون.
بسیار عالی، چون ما میخواییم بعد از توضیحات آقای مهاجرنیا از نقد حضرت عالی با توجه به فرصت اندکی هم که داریم انشاءالله هرچه خلاصه تر بفرمایید استفاده کنیم.
در خدمتتون.
انشاءالله.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب چون وقت تنگ شده، آیه شریعتی بود گفت وقت هست. آره اینا هم یه جلسه دیگه هست، من خیلی کوتاه صحبت میکنم که نوبت به اونا هم برسه، آیزی هم اصلا نقد نکنن. خب موضوع بحث من عیارسنجی از حکمرانی است، اونم در محک فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی. من 6 نکته دارم، اینا را تیتروار میگم چون تو این وقت خیلی نمیشه بحث کرد. یکی این که من فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی رو مفروض گرفتم که انقلاب اسلامی یه فلسفهی در عرض 3 مکتب فلسفی دیگه اسلامی دارد و به هیچ وجه در پارادایم فلسفه ملا صدرا قرار نمیگیره، بلکه در عرض فلسفه ملا صدراست. این مبنای من توی چند تا مقالم راجبش بحث شده. بنابراین این رو فعلا این موضوع فلسفه سیاسی به عنوان ترازوی من هست، میخوام محک بذارم ببینم این حکمرانی که مطرح شده چه مقدار ما میتونیم باش کنار بیاییم و حکمرانی که در اسلام احیانا یه پسوندهای حکمت حکمرانی اسلامی و حکمرانی شایسته و متعالی و از این واژه‌هایی هم میچسبونن، چه مقدار اون به صورت اثباتی میتونیم اونجا باش کنار بیاییم. بنابراین به همین مقدار راجع به فلسفه سیاسی شما مفروض ما رو بپذیرید که اینو در جای دیگه بحث میشه. نکته بعدی ما خدمت شما عرض کنم راجع به حکمرانی خوب، چون ببینید ما چاره ای نداریم، نقطه عطف شروع این بحث از حکمرانی خوب باید شروع کنیم. ما چون اصطلاحی قبل از این نداشتیم به اسم حکمرانی خوب یا حتی حکمرانی، ما حکمرانی به عنوان یه واژه به کار می بردیم نه به عنوان یه اصطلاح. از زمانی که توی ادبیات دنیای غرب، اونم بعد از جنگ جوم جهانی، بعد از انقلاب، تو سالهای اخیر مثلا یکی شاید مثلا 10-15 سال پیش، این واژه اومد تو ادبیات ما تبدیل شد به یه اصطلاح. بنابراین ما چاره ای نداریم، باید از اونجا شروع کنیم ببینیم چی هست اون. ببین راجب تبار حکمرانی خوب، خب اینو فراوان میگین، الان دیگه فکر کنم مدعی اصلیش هم آقای دکتر ظهیری است که در واقع ایشون از بانیان و در واقع مؤسسان متأخر این بحث هستن. ببین وقتی میگیم حکمرانی خوب، خب تاریخش نشون میده بعد از جنگ دوم جهانی دنیا به هم خورده بود، اومدن پیشنهاد بدن برای اینکه خرابی های جنگ و کیا، اونایی که درگیر جنگ بودن، ماها که اینور افتاده بودیم و اصلا نه خبر داشتیم چه اتفاقی تو دنیا داره میفته، اونا اومدن گفتن برای اینکه خرابی های جنگ و چیز کنن، گفتن دولت ها، همین دولت هایی که رایج بود به اسم دولت بزرگ و مقتدر همه کاره، اینجوری این رایج بود. بعد از یه مدتی خب چون چرخه توسعه تو دنیا فعال شده بود، مدرنیزاسیون به شدت فعال شده بود، جهان سوم و جهان اول همش هم محور توسعه بود، اون توسعه یافته این توسعه نیافته، بنابراین اومدن یواش یواش گفتن این دولت مقتدر خوب نمیتونه کشور رو به توسعه برسونه، دولت کوچکتر رو پیشنهاد دادن، دولت رفاه پیشنهاد دادن که بیشترین رفاه برای بیشترین مردم رو فراهم کنه، خودش هم کوچک باشه. اونم به نوعی دیگه دیدن که کارآمد نیست یا نامید شده ازش، پیشنهادهای دیگه اومد، نظریه پردازان خب خیلی پیشنهاد نظر داده شده، منتها گویا این حکمرانی خوب مقبول افتاد، گفتن اون دولت بزرگ نشد، این دولت کوچکترش هم نشد، اصلا بیایم این مسئولیت دولت رو تقسیمش کنیم، چون در واقع نگاه اقتصادی بود و به سیاست هم طبیعتاً کشیده شد، گفتم ما بیایم قدرت را از دولت در واقع توزیعش کنیم بین جامعه مدنی، بخش خصوصی، پای بخش خصوصی که وسط میاد یعنی اقتصاد، و خود اون چیزی که به اسم دولت رایج هست، در واقع یه فرایندی سیستم تصمیم گیری بره تو این چرخه ترکیبی. خب این هم یه پیشنهاد بود و مطرح شد و آخرین ورژن هم هست، ممکنه دوباره پیشنهادهای جدیدی بیاد. این پیشنهاد ها یه جورایی متصدیش شد، در واقع دادم به نهادهای بین المللی، شروع کردم به تعریف و تمجید و تعریف و نهادهای بانک جهانی، صندوق بین‌المللی، خود سازمان ملل، جای مختلف، حقوق بشر، همه اومدن یه تعریفایی براش ارائه دادن که حکمرانی خوب یعنی چی. خب بعد یواش یواش همین حکمرانی خوب اومد و توی دنیا غرب، یعنی اونایی که ریش قشی دستشون بود، مبنا قرار گرفت. گفت آه از این به بعد وام میخواید بدید مشروطش کنید، مثل قدیما میرفتیم یه چیز میخواید یه آدم سم روش میذارید، پفک روش میذاشم، نه اون دوره ما آدامس. بعد شون جوونا بعدا خدمت شما گفتن اما هر بر که میخواد وام بدید مشروطش کنید که باید حکمرانی خوب، تعدیل اقتصادی و نمیدونم این چیزایی که خودمون هم داشتیم اینا رو باید عمل کن، اگر عمل کرد وام بهش بدید ولی بهش ندید. یه سری تو حقوق بشر تو چی یه سری اومدن اینو مشروط کردن و یه جورایی خواستن مدرن، یعنی همه کشورها بکشونن، شاید قصدشون خیلی به سمت توسعه، به سمت مدرن شدن و در جریان مدرنیزاسیون. اما این مدرنیزاسیون چون بانیش دنیای غرب بود، لیبرالیسم بود، حتی سوسیالیسم هم نبود، شما هیچ در واقع علامتی که نشون بده این حکمرانی خوب گرایشی به سوسیالیسم داره نیست توش، چون اونا بانی نبودن، اونا هم مثل ما مسلمان ها هیچ نقشی توش نداشتن، بنابراین همه چیز بر اساس مبانی اونا شکل گرفت. دقیقا شما مبانی لیبرالیسم، اومانیسم، سکولاریسم، همه این اسم هایی که تو دنیا غرب هست اینجا هم میتونید ببینید، چون من تو مقاله آوردم وقت نیست خدمتون بگم، دقیقا همین چیزای شاخصهای هشتگانه ای که گفتن خیلی زیبا هم هست، شکیل هم هست، همه اینا وقتی گفتن ما مسئولیت پذیری، مسئولیت در مقابل چی؟ معنویت رو میخواد زیاد کنه؟ نه. دینو میخواد افزایش بده؟ نه. چی رو میخواد؟ مسئولیت دولت ها، این ترکیب سگانه در مقابل چی مسئولیت دارید؟ در مقابل این که در واقع اقتصاد را بتونید پیشرفت بدید و شفافیت داشته باشید و توی جریان مدرنیزاسیون قرار رو گرفته باشید، نمیدونم بقیه شاخصاش هم همینجوریست. بنابراین اونا بدون این که ما بگیم گناهکارن، کار خیلی کردن تو چارچوب فکری خودشون و این پیشنهاد رو تو دنیا مطرح کردن، چون هم زور دارن شده مبنا و به اونا هیچ ما اشکالی نداریم. وقتی میخوایم عیار سنجی کنیم میگیم آقا اونا در راستای اون تفکر، بعدم دنبال جهانی شدنن، میخوان دکده جهانی درست کنن، همه دنیا باید مشابهت سازی بشه، همه بیان این شاخص هشتگانه یا دهگانه یا هرچندگانه را بپذیرن که دنیا مشابه هم بشه و در واقع این دکده جهانی شکل بگیره، همه این ایده ها در راستای هم داره اتفاق میفته. خب این پیشنهاد اونا مطرح شده، یه ساختار در واقع با این شاخصایی که عرض کردم براش داده شده و کارکردهایی هم برای این گفته شده که خب همه این کارکردها ظاهرن خوبن، خودیامون هم که مقاله می نویسن همه میگن شفافیت، مسئولیت پذیری، مشارکت. خب اینا همه همون پذیرفتیم، اما مشارکت در چی؟ مشارکت میتونی شما امروز بگی مشارکت بکنیم در دفاع از مظلوم توی غزه چون ظلم داره بهشون میشه؟ نه نه، اون مشارکت نه، اون جایز نیست، تروریسمه. مشارکتی رو اونا دارن تعریف میکنن که دقیقا مادی، اقتصادی، بر مبنای لیبرالیسم، بر مبنای جدایی دین از سیاست و همه ویژگی هایی که دارن. بنابراین همه شاخصه هاشون شاخصه هاییست که خب در واقع تو مکتب شه، تو گفتمان هست، تو چارچوب، تو نظام دانایی شکل گرفته. به هیچ وجه اینا رو شما نمیتونید بدون دستکاری، بدون دخالت، بدون تصرف بیارید اینجا استفاده کنید. و من میبینم متاسفانه در جامعه الان گر به گر دارن حکمرانی همایش پشت سر هم میگیرن بدون اینکه تصرف کنن. شفافیت در حکمرانی خوب از منظر قرآن و نهج البلاغه و اسلام و امام خمینی و فلان. آقا جون شما یه جایی باید اینو پنبهشو بزنید، من نمیگم ردش کنید. اگر ظرفیت داره مثل فرض کن جمهوریت، مثل پارلمان، اینا بپذیرینش، ثابت کنید آقا ما با این مشکل نداریم، بومی سازیش کنید، اسلامی سازیش کنید، استنطق القرآن، قرآن رو به نطق در بیارید، آیه و روایت براش بیارید، بگید خوبه. اگر نمیتونیم بیگدار نباید اینو راحت اینجور بپذیریم، چون این مبانیش این مبانی هن. تا زمانی که اینو درست نکردی نمیشه راحت ازش استفاده کرد. بنابراین من میخوام بگم که اون چیزی که به اسم حکمرانی خوب هست با همه کارآمدیایی داره، بالاخره من نمیخوام بگم همش منفی است، نه، یه چیزی است بالاخره، فوایدی داره، کارکردهایی داره، جنبه های مثبت داره، تو دنیا تجربه شده. اما ما اگر میخوایم اونو بپذیریم با مبانی خودمون، با اهداف و آرمانهای خودمون، با ویژگی و شاخصهای خودمون باید تلقی بگه، با منابع رو فعال کنیم برای این که به ما سخن بگن ببینیم میتونیم بپذیریم. نکته بعدی که در واقع عیارسنجی از حکمرانی اسلامی، ما اگر این رو نخواهیم بپذیریم، یعنی اگر فرض کنید ما نمیتونیم اینو ارجاع بدیم به منابع دینی و تایید براش بگیریم، خب چیکار کنیم؟ بی حکمرانی بمانیم؟ نه، نمیخوام اینو بگم، ما چاره ای نیست. تو دنیای مدرن با همه ظرفیت ها و تجربه هایی که بشر داشته باید استفاده کنیم، اگر میتونیم بومی، اگر نمیتونیم به هر حال اون جنبه های مثبتش استفاده کنیم. اگر بهترین وضعیت اینه بریم تولید کنیم، از منابع خودمون مشابه اون را، بهتر از اون را تولید کنیم. خب به هر حال ما میرسیم به این که یه حکمرانی اسلامی میخوایم، حالا یا از همین تجربه بشری استفاده کنیم یه بخشای مثبتشو بگیریم، یا اینکه بالاخره مستقیم بریم از درون دین در بیاریم. بنابراین نکته مهم اینه که ما بر اساس چند تا نکته اساسی، یعنی مبانی، موضوع، روش، غایات و کارکردها، یک مبانی دینی را باید بتونیم از یه حکمرانی اسلامی را باید بتونیم باز تعریف کنیم، باز سازی کنیم، باز تولید کنیم. ما مجبور نیستیم بی حساب و کتاب هر آنچه اونا گفتن راحت بپذیریم، بعد با واژگان بازی کنیم بگیم اینا خیلی زیبا، شفاف، مشارکت، مسئولیت پذیری، کارآمدی، اینا که همه چیزا خوبه، کجاش بده؟ ولی دقیقا هر کدومش رو شما دست بگذارید تو اون نظام دانایی شکل گرفته. قبل از این که آقای اسفندیاری بهم اختار بده، و صلی الله علی محمد و آله.
یا الله، ممنون و متشکر، تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر مهاجرنیا. در خدمت جناب آقای دکتر ایزدهی هستیم، به صورت مجازی ما رو دنبال میکنن، از نقد ایشون استفاده کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر مهاجرنیا، خوب گفتن و مباحث خوبی ارائه کردن و طبعا مباحثشون یک قدری چون فراتر از متن ارائه شده ایشون هست، منم سعی میکنم یه قدی متناسب با ایشون بحث کنم، ولی اینکه ایشون هم فرمودن که من نقد نکنم، اما خب حکمرانی علمی اقتضا میکند که نقد انجام بشه مگر اینکه ایشون حکمرانی قبول نداشته باشه. خب گذر کنم، من سعی میکنم خیلی مختصر عرض کنم. نکات آقای مهاجرنیا نسبت به یک مسئله بود که اون مسئله در نوع خودش مقبول و موجه و قابل قبوله. آن چیزی که ایشون فرمودند عمدتاً مسئله حکمرانی اسلامی در فضای انقلاب اسلامیه، یعنی مسئله مندی حکمرانی اسلامی که آیا این مسئله مندی رو ما باید باش چگونه مواجه بشیم، که طبعاً در این حوزه مسئله مندی من با ایشون موافقم و طبیعتاً این مسئله ماست و چگونه حل کردنش هم در جامعه مسئله ماست. اما نکته مهمش اینه که آیا خواستگاه بحث حکمرانی اسلامی و اون نکاتی که زیر عیارسنجی حکمرانی آوردن اینا در حوزه فلسفه سیاسیه، یا مباحث حوزه فلسفه سیاسی مبانی اونه؟ ما الان عملا بانک جهانی وقتی بحث فلسفه، وقتی بحث گود گاورننس رو مطرح میکنه عمدتاً روی کرده فلسفی نداره. خود آقای مهاجرنیا هم گفتن، درست هم گفتن، بانک جهانی داره از ظرفیت خودش استفاده میکنه که مثلا اگه خود کسی بانک وام بگیرد این گونه بشه، اگه بشه فلان بشه. عمدتاً مباحث اون هم فضاهای مبتنی بر عرصه رفتارهاست و عمدتاً چه بسا در حوزه حقوق اساسیه، ولو اینکه مباحث اون رو خدمت شما رتون بانک جهانی ارائه کرده و بانک جهانی روی کرده اقتصاد دارد، اما مباحث اون عمدتاً روی کرده حقوق اساسیه و ناظر به حقوق اساسی باید رفتار کرد. طبعاً متصدی مباحث شاخص ها هم باید تو حوزه حقوق اساسی توی غرب مطرح بشه، که اگر قرار بشه اون رو ما توی جامعه خودمون باز تعریف کنیم معناش میشه واسه فقه سیاسی، که جناب آقای مهاجرنیام تو ادبیات خودشون تو مقالم تقریبا به این سمت رفتن. ولو ممکن است آقای مهاجرنیای بودگار بفرمایند که خب من بحثم در حوزه فلسفه به معنای حکمته، اینو میشه ازشون پذیرفت که ما مرادمون از فلسفه، فلسفه به معنای عقلانیت نباشد، به معنای روش تفلسف نباشد، بلکه آن چیزیست که حکمت متعالی ارائه کرده که در آن جای نقلیات و جای وحی هم باز هست. اگر ایشون بپذیرد در نهایت باز هم باید ایشون بفرماید که بحث حکمت سیاسی مد نظر است، نه بحث فلسفه سیاسی. نکته دوم، ایشون یک فرایند تاریخی رو مطرح کردم که دو فرایند تاریخی عملا دولت‌های غربی رفتن سراغ از دولت‌های متمرکز و دولت‌های بزرگ سر دولت‌های کوچیک، دولت‌های رفاه، و بعدا رسیدن به بحث گود گاورننس و عملا تو مقاله هم گفتن که اون حاکمیت را به گونه‌ای واگذار کردن به اون عناصر اجتماعی، نهادهای اجتماعی. و اما به نظر میاد که ما اگر یک نگاهی بکنیم به این مؤلفه هایی که بانک جهانی هم ارائه کرده و الان هم به صورت نرمال همونها رو دارن بحث میکنن، ولو اولین بحثمون بحث مشارکت سیاسیه، که این مشارکت سیاسی مقوله ایست چه بسا شامل همین نکاتی حضرت آقای مهاجرنیا گفتن هم میشود، اما فراموش نکنیم در داخل همین ها عنصر شفافیت برای خود دولته، برابری برای اون الزامات خود دولته، قانون مال خود دولته، پاسخگویی، کارآمدی و اثر بخشی اینا مال خود دولته. یعنی عملا بانک جهانی نمیخواد بیاد بگه ما در فرآیند حکمرانی بیاییم این حکومت رو از دولت بگیریم یا کمش کنیم یا سبکش کنیم و به نهادهای دیگه بسپاریم. یکی از مباحث اصلیش اینه که اولین بحث تو مشارکته، اما مشارکت رو وقتی اول گفتن و بعدم آقای مهاجرنیا درست گفتن سر جای خودشون، این پیشفرض اونهاست. یعنی در مرحله قبل ما در دموکراسی بحث مشارکت سیاسی به عنوان پیشفرض اونهاست و اونها باید دموکراسی رو مطرح کنن به عنوان اینکه اون حضور حداکثری مردم در فرآیند دموکراسی مورد خدشه قرار نگیره. اما بقیه موارد چون عمدتاً برای اون عدالت، یعنی اون تامین عدالت، تامین رفع استبداد، برای برون رفت از مشکلاتی است که حکومت‌های مبتنی بر دموکراسی دارند. حکومت‌های مبتنی بر دموکراسی خیلی وقتا این مؤلفه‌ای که بانک جهانی داره نداره. اونا بله برون رفت از خودشون اینو ارائه کردن. خوب شد، خوب بود که آقای مهاجرنیا گمانه‌زنی می‌کردند که مثلا بحث برابری رو در قبالش ما عدالت داریم. اگر مثلا فرض کنید بحث پاسخگویی داریم، مثلا ما بحث نظام ولایت داریم، اگر کارآمدی هست، یعنی هر کدوم از اینها رو متناسب با خودش که طبعا اگر ما به قول ایشون اوکراینی خوب و بد و متعالی مثلا داریم، ما این واژگان که برای ما مهم نیستن، مهم شاخص هایی که از این شاخص ها میتوانیم به اوکراینی خوب یا بد یا متعالی یا هر واژه دیگه برسیم. ما اگه نتونیم این شاخص ها رو باز تعریف کنیم، عملا نام خیلی برای ما مشکل گشا نیست. من میخوام دوتر نکته به جایی برسونم. نکته بعدی، اگر ما قرار باشد حکمرانی را به فرایند معنا کنیم، فرایند اعمال قدرت معنا کنیم، طبعا دیگر نمیتوانیم از چیزی به نام حکمران یاد کنیم. حکمران به معنای حاکم. ما هم حاکم داریم، هم حکومت داریم، هم حاکمیت داریم، هم حکمرانی. یعنی چهار مقوله‌ای که با واژه حکمه سر و کار داره. یکیش حاکم کارگزاره، یکیش حاکمیت مبانی نرم‌افزاری پیشینه، یکی حکومت ساختاره، یکی هم حکمرانه یا حکمرانی. حکمرانی فراینده. اگر گفتیم حکمرانی، طبیعتاً واژه متقابل و به قول آقای مهاجرنیا متضایف او دیگه شهروندی نیست. واژه شهروندی در قبال شهریاری به معنای حکومته یا حاکمه، نه به معنای حکمران. طبیعتاً حکمران اگر فرایند باشد، این فرایند روی کرده تضایف ندارد که من در قبال او میخوام شهروند رو مطرح کنم، گرچه متعلق حکمرانی مردمند، گرچه حکمرانی بر فرایند شهروندان اعمال میشود. اما نقطه متضایف این است که شما این رو باید با او بفهمید، و حالی که حکمرانی یک فرایندی که فارغ از مردم هم قابل فهمه، مثل قانون. قانون یک مقوله ایست که قابل فهمه، ولو اینکه مردم هم لحاظ نکنیم، اما متعلقش مردم. لذا فرایند حکمرانی داریم، اما شاید بشه گفت واژه حکمران یک معنای مجازی است، یک معنایی است که به تسامح میشه از او یاد کرد و عملاً اون رو باید به همون فرایند به تعبیرین اطلاق کرد. و نقطه آخر که جناب آقای مهاجرنیا در خواستگاه فلسفه سیاسی بر اسلامی سازی حکمرانی خواستن تأکید کنند، توی عباراتشون حداقل اینطوری هست. نکتهش اینه که ما ممکنه در سایه حکمت سیاسی بتوانیم کاری انجام بدیم، اسلامی سازی کنیم فرایند حکمرانی رو، اما ظاهرا بر اساس فلسفه سیاسی اون چیزی که عرض کردم نمیتونیم چنین کاری رو انجام بدیم، چون فلسفه و تفلسف که فارغ از نص و فارغ از وحیه، ظاهرا نمیشه به واسطه او اسلامی سازی کرد، ولو میشود در رتبه بعد موجه سازی کرد. خیلی متشکرم از جناب مهاجرنیا و نکاتی گفتم که بیشتر برای هم‌افزایی بحث باشد و نه نقد نسبت به مطالب ایشون. خیلی متشکرم.